بسم الله الرحمن الرحيم.
الفصل العاشر في أن البسيط يمتنع أن يكون فاعلا وقابلا. المشهور من الحكماء عدم جواز كون الشيء الواحد من حيث هو واحد فاعلا وقابلا مطلقا، واحترز بقيد وحدة الحيثية عن الأنواع المادية التي تفعل بصورها وتقبل بموادها، كالنار تفعل الحرارة بصورتها وتقبلها بمادتها. وذهب المتأخرون إلى جوازه مطلقا والحق هو التفصيل. این مسئله در کتاب‌های فلسفی قدیم مطرح شده که آیا ممکن است یک شیء هم فاعل باشه و هم قابل؟ و از یک نظر آیا یک شیء ممکن است هم علت باشه هم معلول؟ یا به عبارت ساده تر ممکن است یک چیزی چیزی را به خودش اعطا بکنه یا نه این ممکن نیست، حتما باید فاعل یک چیزی باشه و قابل چیز دیگری باشه. نقل شده از حکما که اینها معتقدند که شیء واحد از اون جهتی که واحد هست نمیتونه هم فاعل باشه و هم قابل. متأخرین و به خصوص بعضی از متکلمین یه مواردی رو پیدا کردن که یک شیء هم فاعل هست و هم قابل، و بر اساس این نقص‌هایی که پیدا کردند گفتند هیچ دلیلی نداریم برای اینکه نمیشه یک شیء فاعل و قابل باشه، بنابراین مطلقا میشه. خود ایشون میفرمایند که حق تفصیل است، قابلیت به یک معنا با فاعلیت قابل جمع نیست، ولی قابلیت به یک معنای دیگه قابل جمع. این لسان که حق تفصیل هست، این شبیه لسان مثلا اصولیین هست در مسائل که بیان میکنه و ایهام این میکنه که قاعده عقلی هم قابل تخصیص هست، در یک جا صحیح هست در یک جا صحیح نیست، ولی مسئله این نیست. این تفصیل در واقع بازگشت به این است که قابلیت دو نوع است اصلا، یا این که بگیم دو معنا داره. به یک معناش با فاعلیت قابل جمع است و با معنای دیگری که اصلا سنخ دیگری است قابلیت، اون قابل جمع نیست. اون جهتی که میگیم قابل جمع نیست برهان داره و اون برهان همون را فقط اختصاص میکنه، و اونی که میگیم قابل جمع است اون برهانی نداره و از این جهت جواز اجتماع داره. قبل از اینکه در بیان ادله جواز یا منع وارد بشند، اول توضیح میدن که توجه داشته باشید که محل بحث در جایی است که یک شیء از یک حیثیت بخواد هم فاعل باشه هم قابل. اما اگر یه چیزی فرض کردیم که مرکب هست، با یک جزئی فاعل است و با جزء دیگری قابل، این در واقع وحدت قابل و فاعل نیست. فاعل یک جزءش هست، قابل یک جزء دیگری. مثالی که خود ایشون میزنند این است که مثلا در مورد نار میگیم نار خودش علت برای حرارته، ولی در این حال اون حرارتی که در نار هست، این حرارت هم قائم به خود نار است، پس قابل حرارت هم هست. النار و حارتون، یعنی الان حرارت در نار موجوده، پس نار قابل حرارت است، حرارت را پذیرفته در خودش جا داده. و از طرفی هم میگیم نار علت حرارت است. اینجا از همون جاهایی است که دو حیثیت در کاره. علیت نار برای حرارت مستند به صورتشه، صورت و نار ایجاد حرارت میکنه. و اما قبول نار برای حرارت اون مستند به مادهش هست. چون نار مرکب از ماده و صورت هست، ممکن است به یک جزءش فاعل باشه و به جزء دیگرش قابل. حالا اگر این مثال را نمیپسندید، مثالهای دیگری میشه زد. مثلا طبیبی که خودش رو معالجه میکنه، یک شخص از شخص خاصی است، میفهمه که مرضی داره، معاینه میکنه خودش را، دقت میکنه در احوال و حال خودش رو، مرضش رو تشخیص میده و بعد معالجه میکنه خودش. یا جراحی که مثلا دست خودش رو جراحی کنه، اینجا در واقع فاعل و قابل غیر از همدیگه هستن. طبیب از اون جهتی که دارای نفس عالمه‌ای هست معالج است، و اون چه مورد معالجه واقع میشه اون بدن طبیب هست. چون طبیب مرکب از نفس و بدن هست، به نفسیهی یا عالج و به بدنیهی یا عالج، فاعلیتش به نفس هست و قابلیتش به بدن. و یا حتی اونجایی که با روی بدن خودش به وسیله عضو دیگری کار میکنه، مثل این که از کدن کسی دست خودش رو جراحی کنه، اون هم با عضو دیگر را جراحی میکنه، چون دارای اعضاء مختلف هست، فاعل حقیقیش که همون نفسه، وسیله هم یک عضو است، به وسیله یک عضو دیگری را معالجه میکنیم. پس اگر فاعل مرکب باشد و دارای اعضا یا اجزاء مختلفی باشه، اون ممکن است به یک حیثیت فاعل باشه و به یک حیثیت قابل. این محل بحث نیست. محل بحث اونجاییست که فاعل یک حیثیت داشته باشه و ترکیبی در ذات فاعل وجود نداشته باشه. وقت بگیم همین ذات با اینکه واحد است و بسیط است فاعله و در این حال قابل هم هست. برای این مطلب استدلالاتی شده. المشهور من الحکما عدم جواز کون الشیء الواحد من حیث هو واحد فاعلا و قابلا. مشهور این است که حکما مطلقا جایز نمیدونند که یک شیء از اون جهتی که شیء واحد هست هم فاعل باشه هم قابل. این چرا میگیم من حیث هو واحدون وحترزه به قید وحدت الحیثیه؟ این قید وحدت حیثیت که شد، گفت من حیث هو واحدون، با این قید احتراز شده از انواع مادیگهی که تفعل به صورها و تقبل به موادها. نوع مادی که مرکب از ماده و صورت باشه، میشه صورتش فاعل باشد و مادهش قابل، این اشکالی نداره. پس فاعلیتش از همون حیث قابلیتش نیست، فاعلیتش از حیث صورتشه و قابلیتش از حیث مادهش. کن نار تفعل الحراره به صورتها و تقبلها به مادتها. این محل بحث نیست. اگر شیء واحدی یک حیثیت فقط داشته باشه، یا اگر مرکب هست از همون حیثیت واحدش در نظر گرفته بشه، یکی از حیثیاتش در نظر گرفته بشه، به همون حیثیت نمیتونه هم فاعل باشه هم قابل. و ذهب المتأخرون الى جوازه مطلقا. متأخرین برخورد کردن به یک مواردی که به نظرشون رسیده نقض این قاعده هست، وقت نتونستند جواب بدند، ملتزم شدن به این که نه، این قاعده صحیح نیست، مطلقا میشه که یک شیء هم فاعل باشه هم قابل. فل حق هو تفصیل. ایشون میفهمند که قابلیت دو جوری، یک وقت قبول یک امر عینی است. منظور از قبول اینه که یک شیء فاقد یک چیز عینی باشد و بعد واجد اون بشه. در اینجا محال است که فاعل و قابل یکی باشه، برای اینکه معنای قبول این است که این نداشت و بعد واجد شد. حالا بعدیت زمانی باشه یا بعدیت رتبی، فرض این است که این فاقد است از جهت ذات خودش. اگر بخواهد از همین حیث فاعل باشه، لازمش نه که واجد باشه. فاعل چیزی را که داره اعطا میکنه، چیزی که نداره که نمیتونه اعطا کنه. پس اگر چیزی قابل است یعنی فاقد است فی حد ذاته، و چیزی که فی حد ذات فاقد باشه نمیتونه فاعل باشه. در اینجا نمیشه یک شی واحد و قابل باشه، فاعل و قابل باشه. اما قبول گاهی به یک معنای عام‌تری به کار میره. در یه موارد دیگری هم گفته میشه قبول، که این معناش این نیست که در خارج یک چیزی را واجد شده، بلکه منظور از قبول مطلق اتصافه. همین که یک شیء یک صفتی را داره میگن قابل این صفت است. مثلا میگیم عدد 4 زوج است، الاربعه زوجون، به یک معنا گفته میشه که اربعه قبول زوجیت میکرده، یعنی متصف به زوجیت است. این معناش این نیست که اربعه فی حد ذات زوجیت را نداشته و دیگری بهش اعطا کرده و در خارج واجد این شده بعد ما لم یکن. این اتصاف نه، ممکن است با فاعلیت بسازی، مثل مفاهیمی که از ذات واجب انتزاع میشه. الواجب واحدون، این وحدت رو کسی بهش اعطا کرده؟ نه، علت وحدت واجب خود ذات واجب. کی قبول این وحدت میکنه؟ خب خود ذات واجب متصف به وحدت است. اینجا اگر گفتیم فاعل و قابل خود ذات هست، این در واقع یک علیت خارجی عینی نیست. اینکه ذات واجب اعطا کرد وحدت را به خودش، این توهمی است که در خیلی از جاها کسانی که آشنایی کافی به فلسفه ندارن این توهمات رو میکنن. مثلا میگن علت ذات واجب کیه؟ خب توی تعبیرات فلسفی گاهی ممکنه به چشم بخوره که میگیم علتش ذات خودش. همین که میگیم واجب الوجود به ذات، یا میگیم ذاتش مقتضی وجود هست، این توهم میشه که این یه نوع علیت خارجی است. یعنی ذات وجود را نداشت، بعد به وجود به خودش اعطا کرد وجود را، بعد واجد شد چون علت وجود خودش است. یا میگیم علت وحدت واجب چیه؟ میگیم خودشه، واحدون به ذاته. یه همچون معنایی رو ایهام میکنه که کنه و واجب وحدت رو نداشته، بعد به خودش اعطا کرده. اگر اینجور قبول ها به کار برده بشه، یعنی اینجور اتصاف ها تعبیر ازش بشه به قبول، این معنی نداره که یک شی هم فاعل باشه هم قابل باشه. اما این در واقع علیت نیست، این فعلیت، فعل و قبولی نیست. در واقع عقل است که چنین مفهومی را از این انتزاع می کنیم. پس اگر منظور از قبول اینجور قبول ها باشد، یعنی مطلق اتصاف، نه، این ممکن است که فاعل و قابل یکی باشد. اما اگر منظور از قبول قبول عینی است و منظور از فعل هم فعل عینی خارجی است، یعنی یک تأثیری از چیزی حاصل بشه و چیزی هم اون اثر را بپذیرد، اگه این باشه، این نمیشه یک شی هم فاعل باشه هم قابل. پس ملاحظه میفرمایید این نه اینکه تفصیل است، یعنی قاعده عقلی دو فرد داره، یه فردش جایز است یه فردش جایز نیست، اصلا دو معناست، نظیر اشتراک لفظی میمونه. اصلا قبول در اینجا که معنی اتصاف است، غیر از اون قبولی است که اعطا کردن و گرفتن و واجد شدن است بعد الفقدان. والحق هو التفصيل بين ما كان القبول فيه بمعنى الانفعال والاستكمال الخارجي، یعنی واقعا یک شیئی در خارج متأثر بشه از چیز دیگری، منفعل بشه، یک فاعلی یک روی این کاری انجام بده و این هم اثر او را بپذیرد، بگیره اون اثر را، و با به واسطه این اثری که میپذیرد کمالی پیدا کند که قبلا فاقد بود، استکمال که پیدا کنه با این انفعالش. اگه این منظور باشه، این با فاعلیت نمی سازه. فلا یجامع القبول الفعل فی شیء واحد، اینجور قبولی با فعل جمع نمیشه. به ما هو واحد. اما ما کان القبول فی به معنی الاتصاف و الانتزاع من ذات شیء. گاهی هم قبول گفته میشه منظور انتزاع یک صفتی از این چیزی، یا صرف اینکه اون شیء متصف به این صفت هست، مثل اینکه ماهیت میگیم متصف است به امکان، این امکان را پذیرفته. این نه اینکه این امکان واقعا یه چیزی باشه و ماهیت یه چیزی و در خارج امکان را بهش بدن و هم بهش واجد بشه، این تأثیر و تأثیر حقیقی نیست، صرف انتزاع یک مفهوم عقلی است. من غیر فعال و تأثیر خارجی گن. در اینجا اشکالی نداره که لوازم الماهیات فیجوز اجتماعهما. میگیم علت این صفت ماهیت چیه؟ خود ماهیت. کی این صفت رو میپذیرد؟ خود ماهیت. پس هم علت هست هم قابل. اما نه این علیت به معنی تأثیر خارجی و نه قبول به معنی قبول خارجی. ول حجت و علی ذلک، در ضمن عرایض هم روشن شد که دلیلش چیه. لازمه فاعلیت اعطاء و واجدیت است، لازمه قبول فاقدیت و عدم اون شیء است. وقت نمیشه یک شیء از یک جهت هم واجد باشد هم فاقد باشد، لازمه شیء شما این عقیده. بر حجت علی ذلک ان القبول به معنای انفعال و تأثیر خارجی این ملازمه با فقدان است، اما فاعلیت ملازمه با وجدان است و هما جهتان متباینتان متدافعتان لا تجتمع آن فی الواحد. برای اینکه بازگشتش به تناقض فقدان و شیء، وجدان و شیء، عدم وجود اون شیء است، یعنی نقیض اوست، فقدان نقیض وجدانه، این دو تا با هم جمع نمیشه. اما لوازم الماهیات مثلا که زوجیت الاربعه، فان تمام الذات فیها لا یعقل خالیتا من لازمها. شما اگر ذات اربعه را درست تصور کنید، زوجیت هم باش تصور خواهد شد، لازم بیان به معنی الاخص. ذات اربعه رو که تصور کردی، زوجیت هم خودش باش تصور میشه. چی منشأ این شد که شما زوجیت رو تصور کنید؟ همون تصور ذات اربعه. پس میشه گفت ذات علت هست برای زوجیت. حالا چی متصف به زوجیت هست؟ همون اربعه. پس هم فاعل از هم قابل. اما نه این علیت علیت خارجی و نه قبول قبول خارجی. اینا مسامحتن بهش گفته میشه علت و همینطور مسامحتن بهش گفته میشه قابل. بل فإن تمام الذات فیها در اربعه لا یعقل خالیتا من لازمها، که زوجیت بشه. حتی یتصور فیها معنی الفقدان. نمیشه بگن ذات فاقد زوجیت بود بعد بهش اعطا شد. فالقبول فیها به معنی مطلق الاتصاف. اینجا اگر میگیم یقبل الزوجیه یعنی یتصف بی، ولا غیر فی ذلک، این اشکالی نداره. واحتج المشهور علی الامتناع مطلقا به وجهین. این دلیل تفصیل بود که ایشون انتخاب کردند و محققین از حکما معتقد هستند. اما اونایی که گفتن مطلقا نمیشه، اینا دلیلشون چیه؟ دو تا استدلال آورده. احدهما ان الفعل والقبول اثران متغایران فلا یصدران عن الواحد من حیث هو واحد. استدلال کردن به قاعده الواحد، گفتن طبق قاعده الواحد از علت واحده به ما انه واحد دو تا اثر صادر نمیشه، دو چیز صادر نمیشه. حالا اگر فرض کردیم که یک شی هم فاعل از هم قابل، باید از این ذات هم فعل صادر بشود و هم قبول، این دو تا اثر هست، این دو تا اثر از شیء واحدی صادر نمیشه. خیال کردم که برهان قاعده الواحد در اینجاها هم جاری هست، حالا مناقشش خواهد بود. جهت استدلال دیگری که کردن، گفتن نسبت شیء به اون چیزی را که قبول میکنه بل امکان است. اگر ما میگیم یه شیء چیز دیگری را قبول میکند، یعنی یجوز ان یوجد فی فیقبلوه، پس نسبتش به قبل، به اون قابل، به مقبول میشه بالامکان. اما فعل نسبتش به نسبت فاعل به فعل بالوجوب است، برای اینکه علت هست دیگه، و علت وقتی تام بود معلول هم باید تحقق داشته باشه. پس نسبت الفاعل الی الفعل بالوجوبی، نسبت القابل الی المقبول بالامکانه. اگر یک شیئی بخوایم هم فاعل باشه و هم قابل نسبت به شیء واحد، هم باید نسبت به یک شیء وجوب داشته باشه، هم باید نسبت به همون امکان داشته باشه. این دوتا دلیلی است که مشهور قانع کردن. ایشون می‌فرمان اولا اگه این دوتا دلیل ثابت باشد و تمام باشد، تازه بیش از اون چی ما گفتیم اثبات نمی کنیم. این که میگید از دو شی، از یک شی دو شی صادر نمیشه، خب پس در اونجایی که صدوری باشد، یک صدور حقیقی خارجی باشد، از یک شی دو شی صادر نمیشه. اما اگر منظور از صدور فقط اتصاف بود، این در واقع صدور نیست، چیزی ازش صادر نشد. و همینطور این که میگید نسبت شی نسبت به فعلش بالوجوب است و نسبت به قبول، نسبت به مقبول بالامکان است، این نسبت به مقبول خارجی است. اگر در خارج بخواهد چیزی را بپذیرد، این نسبت به اون شی بالامکان است. اما نسبت به اتصاف اینجور نیست. عربه اگر گفتیم یقبل و زوجیه، این بالامکان یا بالوجوب؟ هر قبولی اینطور نیست که قابل نسبت به مقبول بل امکان باشه. اون قبولی قابل بل امکان است نسبت به مقبول که یک شیء خارجی و اثر خارجی باشه، نه یک مفهومی که عقل انتزاع میکنه ازش. بنابراین این دوتا برهان به فرض اینکه تام باشند، بیش از اون چرا ما ادعا کردیم اثبات نمیکنه، ولی هیچ کدام از این برهان ها هم تام نیستن، هر دوش درش مناقشه است. به خاطر اینکه شما گفتید که فعل و قبول دو اثر هستند، از یک شی صادر نمیشن. قبول اثری نیست که صادر بشه از چیزی، و قاعده الواحد شامل چنین چیزی نمیشه. قاعده الواحد ما این بود که از فاعل دو تا فعل صادر نمیشه، نه اینکه از فاعل یک فعل و یک قبول. اصلا قبول شیء صادری نیست، پس به قاعده الواحد نمیشه تمسک کرد. اینجا قاعده الواحد اختصاص داره به فاعل، اونم فاعل حقیقی، نه فاعل های موعد. و اینجا فاعلیت حقیقی فقط نسبت به فعل است، نه نسبت به قبول. و اما اونی که گفتید که حیثیت امکان و حیثیت وجوب جمع نمیشه، و گفتید که فاعل نسبت به فعلش نسبتش بالوجوب است، اینم صحیح نیست. فاعلی که تام الفاعلیه باشه و علت تام نباشه برای فعلش، نسبتش به فعل بالوجوبه. این همون قاعده ای بود که گفتیم علت تام نسبت به معلولش وجوبه بالقیاس داره، یعنی معلول نسبت به علت تام وجوبه بالقیاس داره. اما فاعل به عنوان جزئی از علت، معمولا فاعل هایی که ما داریم همه جزء العله هستن، برای تمام تأثیرشون احتیاج داره به تحقق شرایطی یا در فاعل یا در قابل. چنین فاعلی که جزء العله هست در اینجا نسبت بالوجوب نیست، بالامکان. بعد یه اشکالی میکنن و اون اینه که بالاخره وقتی معلول تحقق یافته، این علت تامش موجوده، نمیشه معلول تحقق پیدا بکنه و علت تامه موجود نباشه. در ضمن این علت تامه فاعل هم موجوده. چنین فاعلی که در ضمن علت تامه هست، نسبتش بالفعل بالوجوب است، نه بالامکان. ایشون میفرمان باز هم اگر فاعل را فقط مقایسه کنید با فعل، نسبت باز بالامکانه. اگر فاعلی که جزء العله است و علت ناقصه، فقط همون را بسنجید با معلول، اجزای دیگر هم موجوده، اما شما کاری به اونا نداشته باشید، فقط همین را با معلول بسنجید که آیا نسبت به فاعل به ما انه جزء العله با فعل چه نسبتی است. باز این نسبت به امکانه، چون این مقایسه که شما میکنید بین ذات الفاعل است و فعل. خب در خارج خیلی چیزا موجوده، شما اونا را در نظر نمیگیرید. اگر علت تامه را در نظر بگیرید با معلول بسنجید، بله این نسبت میشه بالوجوب. اما چون شما فقط جزء العله را سنجیدید با معلول، این نسبت بالامکانه. اگه یادتون باشه در بحث وجوب بالقیاس ایشون یه مطلبی داشتن، فرمودن که معلولی که در خارج تحقق دارد ممکن الوجودی که در خارج وجود بالغیر پیدا کرده، این نسبتش به اجزای علت تامن بالوجود. برای اینکه این معلول که تحقق پیدا کرده علت تامش هست، فقط ایشون ممکن الوجود معدوم را فرمودند نسبت به اجزای علت تام امکان بالقیاس داره. اما وقتی علت تام معلول تحقق پیدا کرده، میگن که علت تامش هست، پس ولو با اجزای علت هم بسنجیم، چون معلول تحقق یافته و این فرض این است که علت تامه است، پس نسبت اینجا بالوجوبه. اونجا ما یه اشکالی عرض کرده بودیم که نه، اگر ما فقط ذات الفاعل را بسنجیم نسبت به ممکن موجود هم، باز نسبت بالامکانه. و شاید اونجا هم عرض کرده بودم که خود ایشون در یه جای دیگری این نکته را خواهند فرمود. این همینجاست که خود ایشون میفرمند با اینکه علت تام موجوده، اما اگر فقط فاعل را با فعل بسنجید، این نسبت به الوجوب نیست، نسبت به الامکانه، به خاطر اینکه شما مقایسه را بین ذات الفاعل و فعل قرار دادید، نه بین علت تام و فعل. یعنی این وجوب بالقیاس دایر مدار این است که شما چی را با چی مقایسه کنید. یک امر حقیقی ذاتی نیست که در خود شی باشه صرف نظر از قیاس شما. وجوب بالقیاس اون وقت است که شما علت تامه را با معلولش مقایسه کنید، نه اینکه یک امر عینی هست حقیقی هست صرف نظر از مقایسه شما در خارج موجود. ولی جا میگید که بین واجب الوجود با واجب مفروض دیگری امکان بالقیاس است. اصلا واجب دیگری محال است وجودش، در خارج وجود نداره تا اینکه ما مقایسه کنیم اونا با هم. فرض می کنیم یه واجب بالقیاس دیگری، اون وقت این واجب رو با یک واجب بالقیاس مفروضی، با یک واجب الوجود مفروضی می سنجیم، میگیم نسبتش امکان بالقیاس. این معناش نیست که این امکان بالقیاس یه چیزی است در خارج وجود داره، در ذات این واجب الوجودی که موجود است امکان بالقیاس هست. نه، هر وقت شما دو تا واجب الوجود را فرض کردید و دو تا را با هم در ذهن خودتون مقایسه کردید، نسبتشون بالامکان است. پس این چیزهایی که چه وجوب بالقیاس، چه امکان بالقیاس، چه امتناع بالقیاس، بستگی داره قوامش به قیاس شماست، یعنی به لحاظ ذهن است که ذهن چیا با چی مقایسه میکنه. بنابراین اگر علت تامه هم باشه ولی شما جزئی از اون را با معلول بسنجید، این نسبتش به الوجوب نیست، به امکانی. این مطلب رو شیخ الرئیس داره، ولی سر متعلم بهش اعتراض میکنه که نه اینجور نیست، نسبت واجب الوجود به همه چیز عرض کنم که به الوجوبه و اونجا اصلا هیچ صفت امکانی نیست. و اینها در اونجاها یک اشاره هایی کرده بودیم به این مطلب، اگه یادتون باشه. محتج المشهور علی الامتناع مطلقا، اونا که میگن یک شی مطلقا نمیتونه فاعل و قابل باشه، دو جور استدلال کرده. احدهما ان الفعل والقبول اثران متغایران فلا یصدران عن الواحد من حیث هو واحد، استناد به قاعده الواحد. الثانی ان نسبت القابل الى مقبوله بالامکان، شیئی که چیز دیگری را میپذیرد وقتی نسبت به اون حساب بکنیم، این نسبتش بالامکانه، چون علت که نیست. و نسبت الفاعل تام الفاعلیه الى فعله بالوجوب، اما فاعل فعلی را که انجام میده، این نسبتش بالوجوبه، فعل وجوب دارد برای اینکه این فاعل تام است. فلو کان شیئن واحدن فائلن و قابلن لشیئن کاند نسبته الى ذالک بل امکان و بل وجوب بعن، از اون جهتی که فائل اوست نسبتش بل وجوبه و از اون جهتی که قابلش است نسبتش بل امکانه. پس لازمش این است که یک شیء نسبت به یک شیء خاص هم بل امکان باشد هم بل وجوب، و این منتهی میشه به تناقض. و هما متنافیان و تناف اللوازم مستلزمان لتناف الملزومات. اگر دیدیم بین دلتا لازم تنافی هست معلوم میشه که ملزومش هم تنافی داره، یعنی اون فرضی که کرده بودیم معلوم میشه فرض صحیحی نیست. حالا ایشون میفرمان والحجتان لو تمتا لم تدلا على اکثر من امتناع اجتماع الفعل والقبول به معنی الانفعال. اگر این دوتا حجت تام هم می بودند بیش از این دلالت نمی کردند که فعل و قبول به معنای انفعال در یه چیز جمع نمی شه به ما هو به واحد. و اما القبول به معنی الاتصاف که اتصاف الماهیات به لوازمه ها فلیسه اثرن صادرن عن الذات یسبقه امکانون. اگر اثری از چیزی صادر بشه تحقق اون شیء خارجی مسبوق به امکان است. البته این سبق عقلی است و الا امکان خارجی رو نمیخوایم بگیم. اما اگر چیزی در خارج تحقق پیدا نمی کند این مسبوق به امکان نیست، ممکنه لزوم هم داشته باشه، وجوب هم داشته باشه. بنابراین اون جایی که قبول ملازم با فقدان هست و لازمش این است که مسبوق به امکان باشد، در اونجاست که اون وقت میگیم دو تا اثر از یک شیء صادر شده. ولی اینجا که اون جایی که قبول به معنای اتصاف هست صدوری در کار نیست تا قاعده الواحد بگه که از یک واحد دو چیز صادر نمیشه. ول حجتان مع ذلک لا تخلوان من مناقشتین. ولی خود این دو تا دلیل هم تمام نیستن. اما الاولا فلان جعل القبول اثرا صادرا عن القابل یوجب کون القابل علتا فاعلیتا للقبول. شما گفتید نمیشه یک شیء فاعل باشد و قابل باشد. اگه قبول را یک اثر حساب کردید پس لازمش این است که فاعل نسبت به قبول هم فاعل باشد. میگید اثری صادر شده از این شیء، پس این دو حیثیت فاعل و فعلیت و قبول جمع نشده، دو تا فاعلیته. اگر بگید خود قبولم یک اثری است که از این شیء صادر میشه پس خود این شیء نسبت به این قبول میشه چی؟ میشه فاعل. پس دو تا حیثیت فعل و قبول جمع نشده، دو تا فاعلیت جمع شده. فلان جعل القبول اثرا صادرا عن القابل یوجب کون القابل علتن فاعلیتن للقبول فیرد الاشکال فی قبول القابل البسیط للصوره حیث انه یفعل القبول و یسیر جزء من المرکب. حالا یک کسی بگه خوب شده باش، ما میگیم نه خیر، قبولم یک اثری از فاعل صادر شده، این چه اشکالی ایجاد میکنه؟ میگید که این لازمش اینه که خب دو تا فاعلیت باشه. بگیم خب منظور همینه، میخوام بگیم دو تا فاعلیتی که یکی از قبیل فاعلیت باشه و یکی از قبیل قبول جمع نمیشه، این چه محضوری را ایجاد میکنه؟ میفرماند اگر اینجوری بگید اشکال در اونجا پیش میاد که وقتی میگید فاعل صورت را به ماده افاضه میکنه و ماده قبول میکند، ماده قبول میکند، اگر قبول معناش فاعلیت بود باید ماده هم نسبت به صورت فاعلیت داشته باشه، چون قبول گفتید اثری است که از فاعل صادر میشه. وقتی فاعل صورتی را به ماده اعطا کرد ماده اون را میپذیرد، ما میگیم این فعلی نیست انفعاله. شما میگید نه این قبول هم یک اثری است از ماده سر میزنی، پس ماده باید فاعلیت داشته باشه نسبت به این اثر. خب این اثر از یک طرف معلول فاعلی است که اعطا کرده، از یک طرف معلول ماده. فیرد الاشکار فی قبول القابل البسیط للصوره، یک ماده بسیطی هیولای اولا مثلا فرض که صورت را میپذیرد، روی نظر شما باید بگید که این کاری انجام میده، چون قبول بنا شد اثری باشد که از او صادر بشه، یعنی یفعل القبول. اگه اینجور باشه باید بشه خودش فاعل. و یصیر جزءا من المرکب. خب خود ما از چیز، خود این ماده که جزئی است از جسم، این تأثیر میکند در صورت. صورت هم که یک جزء از این شیء هست، لازمش این است که دو چیز از یک فاعل صادر بشه، فاعل هم ماده را، یعنی این ماده هم مؤثر باشد در ایجاد کل از اون جهتی که علت مادیش، هم مؤثر باشد در صورت برای اینکه یقبلوه، دو تا اثر از این صادر میشه. به همون دلیلی که شما گفتید یک دو تا اثر از یک شی صادر نمیشه، اینجا هم باید بگید دو تا اثر از یک شی صادر نمیشه. ماده واحده هم یفعل القبول، یک اثر. یقوم الکل، اینم یک اثر، علت مادی است برای کل، پس اینم شد دو تا اثر. و اونی که ماده ای که بسیط هست نمیتونه دو تا اثر از ساده بشه. این ملاحظه میفرمایید جدال است، یعنی روی فرض شما این حرف لازم میاد، ولی تا اینجا فاعلیتی در کار نیست. اگه شما بگید که خود قبولم یک اثری است از قابل سر میزنه، پس ماده که صورت را میپذیرد یک اثری است ازش صادر شده، یک اثر. از اون طرف هم که خود شما قبول دارید که همین ماده بسیط جزء مجموع است و علت مادی است برای کل، اینم یک اثر، پس دو تا اثر باید از این ماده سر بزنه. و طبق همون قاعده که شما خواستید قاعده الواحد بگید دو شی از یک شی صادر نمیشه، اینجا هم میگه این اشکال پیش میاد، ولی حقیقتش این است که این صدور نیست و قاعده الواحد شامل اینجا نمیشه. این راجع به برهان اول که استناد به قاعده الواحد در اینجا صحیح نیست، برای این قبول اثری نیست که از چیزی صادر بشه. و اما ثانی، فلان نسبت علت الفاعلیه بما انها احد العلل الاربعه الى الفعل ليست نسبت الوجود. شما گفتید لازمش اینه هم وجوب و هم امکان در یه چیز جمع بشه نسبت به شیء واحد. ما میگیم که نه، اینجا هم نسبتش به فعل هم بل امکانه، دوتا امکان جمع شده. اما ثانیه، فلان نسبت علت الفاعلیه بما انها احد العلل الاربعه. موجود مادی چهار تا علت میخواد، یکیش فاعل. شما فاعل را فقط وقتی با معلولش میسنجی، این نسبتش به وجود نیست، لیست نسبت الوجود. از مجرد وجود العلت الفاعلیه لا یستوجب وجود المعلول. صرف علت فاعلی که مستوجب وجود معلول نمیشه، باید علت سوری و مادی و اینا هم وجود، علت غایی و اینا هم وجود داشته باشه. به هر حال این جزء العلت. ما لم ینضم الیها سایر العلل، باید بقیه علل هم به این زمینه بشه، اون وقت علت تامه نسبتش به فعل بل وجوب است. اللهم الا ان یکون الفاعل علتا تامتا وحده ها. بله، اگر یک فاعلی شما فرض کنید که خودش علت تامه هست، اون برای نسبتش به فعل بل وجوبه، مثل نسبت واجب به صادر اول. خب حالا اگر بگید که وقتی معلول تحقق پیدا کرده علت تامه هم هست، پس چون علت تامه هست، فاعلی هم که در ضمن علت فاعل تامه موجوده نسبتش به فعل بل وجوب است. این دفع دخله. و مجرد و فرض الفاعل تام الفاعلیه و المراد بهی کونه فاعلا بالفعل بن زمام بقیت العلل الیه لا یوجب تغییر نسبتهی فی نفسهی الفعل. مستشکل میگه شما گفتید که نسبت فاعل به فعل بل وجوب نیست، ما لم ینضم الیها سایر العلل. میگیم خیلی خوب، حالا ما یک فاعلی فرض میکنیم که سایر العلل هم بهش منظم شده، پس نسبت چنین فاعلی به فعلش بل وجوب است، برای اینکه سایر العلل هم بهش زمیمه شد. میگن ذمیمه شد، شما اونها را هم به حساب میارید و مجموعاً با فعل مقایسه میکنید یا فقط فاعل را با فعل میسنجید؟ اگه مجموع اونها را در نظر بگیرید که او از محل بحث خارج میشه، برای اینکه محل بحث فقط فاعل بود، فاعل از اون جهتی که فاعل از قابل نمیشید، علت تامه نسبتش بالوجوبه، چرا به فاعل تنها داره؟ و اگه فقط خود فاعل را حساب میکنید، با این که سایر اجزا هم موجود است ولی باز نسبتش بالامکانه، برای اینکه شما فقط فاعل را با فعل مقایسه کردید نه مجموع را. و مجرد و فرض الفاعل تام الفاعلیه، شما میگید ما در اون جایی فرض میکنیم فاعل و قابل را که فاعل فاعلیتش تام باشه. یعنی چی؟ منظور این است که فاعل بالفعل فاعل باشد. چگونه بالفعل فاعل باشد؟ بنظمام بقیت العلل الهی. میگید ما فرض میکنیم یه فاعلی است که بقیه علل هم بهش ذمیمه شده و بالفعل شده فاعل، چنین فاعلی نسبت به فعلش بالوجوب نسبتش، میگیم باز هم اگه خود فاعل را فقط مقایسه کنید باز نسبتش بالوجوب نیست. این مجرد چنین فرضی لا یوجب تغییر نسبتهی، نسبت الفاعل فی نفسه الالفعل من الامکان الالوجوب، لازمش این نیست که اون نسبتی که بالامکان بود تغییر کند بشه نسبت بالوجوب، به خاطر اینکه چیزهای دیگه هم بهش ذمیمه شده. اون وقتی نسبت تغییر میکنه چیزی که بالامکان بود بشه بالوجوب که اونای دیگه هم رو به حساب بیارید، یعنی مجموع علت تامه را با فعل بسنجید. اونم در واقع تغییر نسبت نیست، موضوع تغییر میکنه. فاعل هر جا تنهایی با فعل بسنجید، فاعلی که علت تامه نیست، این همیشه نسبتش به فعل بالامکان. شما میگید اجزای علت هم بهش ذمیمه شده، خب حالا که ذمیمه شد علت تامه را با فعل میسنجید یا باز فقط فاعل رو میسنجید؟ اگه علت تامه را میسنجید که از محل بحث خارج میشید، چون بحث ما در این بود که فاعل نمیتونه قابل باشه، نه اینکه علت تامه نمیتوند یک جزءش قابل باشد. و اگه خود فاعل را حساب کنید این فاعل نسبتش تغییر نمیکنه، کما اینکه قبلا نسبتش بالامکان بود حالا هم بالامکانه. این فرمایششون با اون فرمایشی که در باب وجوب بالقیاس فرمودن که ممکنه موجود همیشه نسبتش به اجزای علت تامشن بالوجوب هست با هم مغایرت داره. خب این راجع به ادله قول مشهور. و اما متأخرین که مطلقا جایز دونستن اینا چی میگن؟ میگن آقا بهترین دلیل بر امکانشه وقوعش، ما میبینیم اشیایی هستند که هم فاعلیت دارن هم قابلیت، یعنی صفتی دارن که این صفت رو به غیر ذات نمیتونه نسبت بدید، خود ذات هست که این صفت رو اقتضا میکنه و قبول این صفت هم مال خود ذات هست. بهترین نمونش در واجب الوجود، علم واجب از کجا هست؟ خب از خود ذاتش، پس این حیثیت فاعلیت. حالا کی متصف به این علم است؟ ذات، پس هم فاعل است هم قابل. در لوازم ماهیت هم همینطوره، علت امکان ماهیت چیه؟ چطور شده ماهیت ممکن شده؟ و علتش خود ذات ماهیت. خب حالا کی این امکان را میپذیرد؟ خب باز خود ذات ماهیت میپذیرد، پس هم فاعل است و هم قابل. جوابش هم روشنه که در اینجا علیت به معنی تأثیر خارجی نیست، قبول هم به معنای انفعال و تأثیر خارجی نیست. در اینجا این هست فقط اینه که عقل مفاهیمی را از یه شیء انتزاع میکنه و میگه وجود منشأ انتزاع این مفاهیم در این شیء چیزی خارج از خود ذات نیست، یعنی علت ندارد در واقع، نه اینکه خود ذات علت است به معنای ایجاد شیء. وقتی میگیم علت حیات واجب کیه؟ خودش. علت وجودش کیه؟ خودش. این نه اینکه واقعا معناش این است که بین ذات و خود ذات یک علیت و معلولیتی برقراره، یعنی لا علت له وراء ذاته. این که میگیم واجب الوجود به ذات، یعنی به سبب ذات، که معنیش اینه که خود ذات علت است، این از باب زیق تعبیره. منظور اینه که واجب الوجود هیچ علتی نداره، عقل یه همچون مفاهیمی را نسبت میده، یا میگیم علت علم خود واجب ذاتش هست، نه اینکه واقعا اینجا در ذات واجب یه چیزی تحقق پیدا کرده باشه و معلول ذات باشه. خود ذات به ما انه ذاتون عین العلم است، عین القدره است، چیزی زائد بر ذات اصلا وجود نداره در ذات. عقل این مفاهیم رو انتظار میکنه. این جور قبول ها بله با فاعلیت به همین معنایی که گفتیم اشکالی نداره. وحتج المتأخرون علی جواز کون شیء الواحد من حیث هو واحد فاعلا و قابلا به لوازم الماهیات. میگن بهترین دلیلش اینه که میبینیم هم چیزی هست. سی عمل بسائط منها، اگه این ماهیتی مرکب باشه ممکنه یک کسی بگه که از جهت جنسش فاعل است، از جهت مثلا فصلش قابلی، به عنوان شبهه ایگه. اما اگه ماهیتی بسیط بود دیگه جنس و فصلم نداشت، اونجا چطور؟ اونجا باید شیء از همون جهت بساطتش هم فاعل باشه هم قابل. سیم البسائط منها، فما منها الا وله لازمون، هیچ ماهیتی نیست مگر اینکه یه لازمه ای داری. لازم یعنی معلول، اینا میگن. یا یک یا چند تا لازم داره. مثلا هر ماهیتی لازمش امکان، لازمش این است که عنوان ماهیت برش صادق باشه، عنوان مفهوم برش صادق باشه، اینا لوازم میشه. پس علت اینکه این ماهیت ماهیت است چیه؟ خودش. علت این که ممکن است چیه؟ خودش. علت این که مفهوم هست چیه؟ خودش. این که فاعلیتش چی؟ اینها را میپذیرد خود ماهیت، پس هم فاعل است هم قابل. و کذا المفاهیم المنتزعت و انزات الواجب تعالی که وجوب الوجود وحدانیت و سایر مفاهیم، فان الذات فاعل لها و قابل لها. والحجت کما عرفت لا تتم الا فی ما کان القبول فی، به معنی الاتصاف. اینایی را که شما پیدا کردید که فاعل و قابل درش جمع شده، این قبول به معنی اتصافه، نه قبول به معنی تأثیر و انفعال. کما اینکه فاعلیتش هم به معنی فعل و تأثیر نیست. و در این جاها که ما گفتیم جایزه، اون جایی را که ما معنی کردیم بود که فاعلیت حقیقی و انفعال حقیقی باشه، و این دلیل های شما اونجاها را شامل نمیشه. بل حجت کما عرفت لا تتم الا فی ما کان القبول فیه، به معنی الاتصاف. فالقبول و الفعل فیه واحدون، قبول به معنی اتصاف، فاعلم به معنی ذاتی که این صفت برای ثابت است. و اما ما کان القبول فیه انفعالا و تأثرا و استکمالا، یه چیز خارجی را واجد بشه کمالی که فاقد بود به دست بیاره، فالقبول فیه یلازم الفقدان و الفعل یلازم الوجدان و هما متنافیان لایجتماعان فی واحد. و صلی الله علی محمد و آله.